ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. به گفته شمخانی بعد از اتمام محدودیت‌های 10 ساله برجام ایران هیچ محدودیت دیگری را نمی‌پذیرد. محمد رضا عارف می‌گوید استیضاح وزیر آموزش و پرورش کلید خورده است. حملات جدید نیروهای دولتی سوریه به مناطق تحت کنترل شورشیان در شهر حلب تا کنون 10 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز جمعه گفت که ایران بعد از اتمام دوره 10 ساله محدودیت‌های ناشی از برجام برای برنامه هسته‌ای هیچ محدودیت دیگری را بجز فتوای آیت الله خامنه‌ای نخواهد پذیرفت. به گزارش ایرنا، آقای شمخانی که به مناسبت شکست حصر آبادان سخن می‌گفت، این سخنان را در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بیان کرده است. آقای نتانیاهو در سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که اسرائیل نه امروز، نه فردا و نه هیچ زمان دیگری به ایران اجازه نخواهد داد تا سلاح هسته‌ای تولید کند. بر اساس توافق ایران و قدرت‌های جهانی که به برجام معروف است، برنامه هسته‌ای ایران محدودیت‌های قابل توجهی دارد. از این محدودیت‌ها بعد از 10 سال به مرور کاسته خواهد شد. محمد رضا عارف عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی روز شنبه و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید گفت به دلیل برآورده نشدن خواسته های معلمان طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش کلید خورده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، آقای عارف که همزمان ریاست فراکسیونی از نمایندگان همسو با دولت را نیز بر عهده دارد گفت که در این فراکسیون نیز استیضاح وزرا منتفی نیست. علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش یک بار دیگر نیز در زمستان سال 94 از سوی نمایندگان مجلس استیضاح شد، اما در پایان جلسه استیضاح با رأی نمایندگان او بار دیگر در سمت خود باقی ماند. حملات هوایی جدید نیروهای دولتی سوریه به مواضع تحت کنترل شورشیان در حلب تا کنون 10 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش رویترز، در عملیات ارتش سوریه که از نیمه شب چهارشنبه شدت گرفته است، چندین محله مسکونی به کلی ویران شده و مواضع یک گروه داوطلب دفاع غیر نظامی نیز هدف قرار گرفته است. مقامات یک بیمارستان تحت کنترل شورشیان روز جمعه شمار کشته ها را دست کم 91 تن اعلام کرد، حال آنکه دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن آمار تلفات را 27 تن اعلام می کند. ادوارد نعلبندیان وزیر خارجه ارمنستان روز جمعه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که بسیاری از کلیساها، مدارس و مراکز فرهنگی ارمنیان در سوریه به کلی نابود شدند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای نعلبندیان افزود که کشورش بارها اقدامات گروه داعش را محکوم کرده و این گروه را تهدیدی برای بشریت ورای مرزهای سوریه می داند. به گفته وزیر خارجه ارمنستان، اقلیت‌های مذهبی در سوریه در کنار دیگر مردم این کشور قربانی رفتارهای خشونتبار گروه داعش هستند. او همچنین گفت که در این مدت 20,000 نفر از سوریه به ارمنستان پناهنده شدند. و به گفته پلیس ایالت واشنگتن، دست کم 4 تن شامگاه جمعه در یک مرکز خرید در شمال سیاتل، مرکز این ایالت، کشته شدند. سخنگوی پلیس در توییتر گفت این تیراندازی در ساعت 7 شامگاه جمعه به وقت محلی در مرکز خرید کاسکید در شهر برلینگتون در 100 کیلومتری سیاتل روی داده است.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشینه،
یعنی میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در تازه ترین اظهار نظر درباره توافق با گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران میگوید این توافق هیچ تأثیری بر عملکرد این نهاد نظامی نخواهد گذاشت. فرماندهان سپاه پاسداران تا کنون بارها از اجرای توافق با گروه ویژه اقدام مالی انتقاد کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
در حالی که چند روزی صحبت درباره توافق با گروه ویژه اقدام مالی یا آنچه به نام FATF نامیده می شود در فضای رسانه‌ای ایران کاهش یافته است، سرتیپ حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران پنجشنبه شب در گفتگو با تلویزیون رسمی ایران ترجیح داد این موضوع را بار دیگر مطرح کند. آقای سلامی در این گفتگو که به مناسبت سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق انجام شد، هدف از توافق با گروه ویژه اقدام مالی را رصد گردش مالی و اهرمی برای تاثیرگذاری در ایران دانست و گفت که این توافق هیچ تأثیری در عملکرد داخلی و منطقه‌ای سپاه پاسداران ندارد.
مطمئنیم که این کنوانسیون و این معاهده FTF هم وسیله است برای ورود به حاکمیت ملی کشورها از جمله ما، رصد گردش‌های مالی ما، اهرمی برای اعمال تحریم‌های بیشتر و ورود به سرنوشت ملت‌ها. ابداً هیچ گونه تأثیری، هیچ تأثیری، حتی صفر روی حرکت سپاه نخواهد داشت. برای اینکه سپاه یک نهاد قانونی است، راه‌های خودش رو برای زندگی در شرایط دشمنی با بزرگترین قدرت‌ها پیدا کرده.
موضوع پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی از سوی ایران در هفته‌های گذشته خبرساز بوده و امامان جمعه، تعدادی از نمایندگان مجلس و برخی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از جمله غلامعلی حداد عادل، مشاور آیت الله خامنه‌ای و حسین شریعت‌مداری نماینده او در روزنامه کیهان شدیداً با این توافق مخالفت کردند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز روز جمعه 19 شهریور پیش بینی کرد که از اجرای این توافق ممانعت خواهد شد. با این حال کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران روز شنبه هفته گذشته خبر داد که شورای عالی امنیت ملی ایران با تعیین شرایطی پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی را تصویب کرده است. پس از این صحبت‌ها اظهار نظر درباره این توافق فروکش کرد. اما حالا صحبت‌های حسین سلامی را می‌توان آخرین موضع‌گیری سپاه پاسداران درباره این موضوع مناقشه برانگیز دانست. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران درباره صحبت‌های آقای سلامی چنین می‌گوید:
این رو بیخیالی و بیتفاوتی سپاه در مقابل قراردادهای بین‌المللی که دولت ایران داره امضا میکنه یا میخواد تن به اون بده دونست. اگه بخوایم شبیه سازی بکنیم، یک الگویی داره مانند رفتار سپاه بعد از قطعنامه سازمان ملل در مورد توافق هسته‌ای که اونجا هم گفتن این قطعنامه هیچ تأثیری رو آزمایش‌های موشکی ما نداره و ما به آزمایش‌های موشکی و توسعه توان دفاعی کشور ادامه خواهیم داد. بنابراین الان هم فرض کنید که اگه قرار هستش در قالب توافق ایران با کارگروه اقدام مالی در مورد کمکی به گروه‌های تروریستی تجدید نظر بشه یا یه محدودیت‌های قائل بشه، سپاه داره غیر مستقیم میگه که ما به کمک‌های خودمون به این گروه‌ها ادامه میدیم. چون که آقای سلامی هم گفته بود که اینکه ما بخوایم مثلا حزب الله لبنان رو تروریست بدونیم، این خیلی خطا هستش. بنابراین پیام غیر مستقیم میدن که امضا کردن یا نکردن این توافق‌نامه‌هایی تأثیر در برنامه‌های یا اراده سپاه نداره.
پس از آنکه مقام‌های بانک مرکزی ایران با نهاد گروه ویژه اقدام مالی به توافقی به نام برنامه اقدام در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دست یافتند، این گروه بین‌المللی اوایل تیر ماه اعلام کرد که محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر سیستم بانکی ایران را به مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآورده است. برخی نمایندگان مجلس گفتند که در صورت اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی، ایران از سال 2018 میلادی عملاً گروه‌های چون حزب الله لبنان و حماس را به عنوان گروه‌های تروریستی خواهد شناخت. همچنین انتشار اخباری درباره ممانعت برخی بانک‌ها در ارائه خدمات به برخی نهادهای زیرمجموعه سپاه پاسداران باعث شدت گرفتن مخالفت‌ها با FATF شد. با بالا گرفتن مخالفت‌ها، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از ورود این نهاد امنیتی به موضوع خبر داد و گفت که نظر نهایی این شورا پس از تایید آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اجرا خواهد شد. رضا حقیقت نژاد در تحلیلی پیرامون سرانجام این توافق میگوید
اون چیزی که مسلم هستش، الان ما در اون جنگ قدرتی که در فضای داخلی ایران وجود داره، هر کس سعی میکنه در محدوده بازی که میتونه برای خودش باز بکنه یا تعیین شده راه خودش رو بره. سپاه در زمینه حمایت از گروه‌های خارج از ایران یا نقل انتقالات مالی از طریق سیستم خودش یا راه‌هایی که خودش میدونه راه خودش رو خواهد رفت و دولت هم تلاش خواهد کرد که به نوعی یه خورده محدودیت‌های نقل انتقال بانکی رو کاهش بده تا بتونه به رونق اقتصادی برسه و به برخی از وعده‌هاش عمل بکنه.
مسئولان دولت حسن روحانی انتقادها به اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را رد کرده و گفتند بدون همکاری با این گروه، حتی با وجود رفع تحریم‌های بین‌المللی، همچنان امکان تبادلات مالی خارجی برای بانک‌های ایران وجود نخواهد داشت.
انتقاد گزارشگران بدون مرز از عملکرد حسن روحانی در رابطه با آزادی بیان در ایران.
همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه‌نگاران هست.
اعدام یک متهم به قتل در استادیوم ورزشی شهرستان نیریز.
اعدام در ملأ عام هیچ هدفی به جز ایجاد رعب و وحشت در جامعه نداره.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
دور دیگری از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از دو هفته گذشته در شهر ژنو آغاز شده است و تا 9 مهر ماه ادامه دارد. وظیفه شورای حقوق بشر نظارت بر اجرای مفاد منشور حقوق بشر در کشورهای عضو سازمان ملل متحد است. قرار است در آخرین روز این دوره گزارشگر جدید ایران به شورا معرفی شود و کارش را آغاز کند. آزاده اسدی در گفتگو با حسن نایب هاشم، کنشگر سیاسی و فعال حقوق بشر که در این نشست ها حضور داشته، درباره مباحث مطرح شده مرتبط با ایران گفتگو کرده است.
بسیاری از کشورها از موارد نقض حقوق بشر در ایران صحبت میکنن و ما هم از جمله در این رابطه صحبت کردیم و مسائلی مثل دخالت‌های جمهوری اسلامی در منطقه رو که میتونه صلح در کشور ما رو به خطر بیاندازه اشاره کردیم. موضوع دیگه که در رابطه با ایران مطرح شد در گزارش کمیسر عالی حقوق بشر بود که مطرح کرد که بسیاری از کشورها از جمله ایران با روندهای سازمان ملل همکاری نمیکنن. خب در این رابطه ما مسئله 18 سال سفر عقب مانده کمیسرهای عالی حقوق بشر اشاره کردیم. خب به هر حال گزارشگر ویژه ایران نتونست سفر بکنه و کمیسر عالی هم به مسائل مثل اعدام‌های پرشمار، اعدام کودکان و غیره اشاره کرد.
آقای نایب هاشم، در مورد بازداشت‌های اخیر و آخرین وضعیت زندانیان سیاسی چه مواردی مطرح شد توی این نشست‌ها؟
بازداشت‌های خودسرانه ما در اون رابطه صحبت کردیم و وضعیت زندان‌ها رو بررسی کردیم، اینکه خب قواعد نلسون ماندلا در اون رعایت نمی‌شه و افرادی مثل آقای عبدالفتاح سلطانی در زندان هستند و فعالان مدنی و همچنین و اصل تفکیک جرائم صورت نمیگیره به خاطر این زندانیانی که در اعتصاب قضا هستند، مشخص آقای موساوند و همچنین خب برای زندانی بودن مدت طولانی آقای کبودوند.
معمولا در هر دوره پیشنهاداتی مطرح میشه اینکه خود شورای حقوق بشر بهتر از روی چه مواردی تکیه داشته باشه. در این دوره چه مواردی گوشزد شد که شورا باید بهشون توجه کنه؟
در حال هر کشوری سعی میکنه از موضعی که داره مسائلی که هست مطرح بکنه و خب همچنین سازمان‌های غیر دولتی مثل ما. تأکیدی که ما داشتیم در رابطه با مسائل جهان در این بودش که بخشی از جهان رو عملا داعش هدایت میکنه و گروه تروریست شبیه اون. در این حال به مسائل منطقه ما اشاره کردیم، مسئله اینکه ترکیه، عربستان و ایران به جنگ نیابتی با همدیگه دارن و اینکه خب سخنرانی که اخیراً آقایون خامنه‌ای و همچنین مفتی اعظم عربستان سعودی اعلام کردن به شدت مسئله ساز بود. ما همچنین خب در رابطه با صحبت اخیر آقای منتظری هیئت مرگ رو که آقای پور محمدی اولگه کرده از آقای اونا هست مطرح کردیم و اینکه مسئله عدالت انتقالی باید در شورای حقوق بشر مورد پیگیری قرار بگیره. اینها موضوعات جدی بود که ما برش انگشت گذاشتیم، به اضافه اینکه خب مسائلی رو مطرح کردیم در ارتباط با خانم نرگس محمدی و دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی که اکنون هستند در زندان، را به خصوص ما مواجه هستیم با استفاده آقای احسان مازندرانی و همچنین وضعیت خطیر برادران رجبیان. اینها موضوعاتی بودش که در این خلال این چند هفته نسبتش برخورد داشتیم.
گفتگویی بود با حسن نایب هاشم، کنشگر سیاسی و فعال حقوق بشر. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30 دقیقه.